من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با موجبات زمان در ودیعه بود. عرض کردیم آقایون فرمان یکی از موجبات زمان اینه که وقتی یک کسی به شما یه چیزی رو ودیعه داد، شما بیاید به غیر خودتون ودیعه بدید، در حالی که هیچ اذنی نه صریح نه غیر صریح از سوی مالک وجود نداشته باشه. پس هر وقت ما ودیعه رو به غیر ودیعه بدیم و اون ودیعه در دست غیر تلف بشه، به هر حال ما ضامن اون ودیعه هستیم. گفتن این یکی از دیگه در ارتباط با دلیلش هم همون ادله‌ای بود که دیروز مطرح کردیم. فقط یه مورد رو استثنا کردن، الا للضروره. گفتن اگر ما ناچار بشیم که ودیعه رو ودیعه بدیم، در اینجا ضامن نیستیم، ضرورت اختزا کنیم. بعد در ارتباط با ضرورت هم گفتن مثلا اونجایی که ما بترسیم تلف بشه یا سرقت بشه یا از دستمون برده بشه یا نتونیم حفظش بکنیم و مالک و وکیل و ولیش هم در دسترس نباشن که ما ودیعه رو به هم بزنیم و به اونا برگردونیم، اینجا ما میتونیم ودیعه بدیم. که عده ضرورت رو مثلا ودیعه دادن با حاکم یا به عدول از مؤمنین مطرح کردن، اشکال شد که اگر اونها ولی غائب و ممتنع باشن، این ودیعه دادن نیست بلکه رد مال است. ولی اگر معزون باشن از طرف شارع به اخذ ودیعه، در حقیقت اینجا ممکنه که این ایداع به اونها باشه و ودیعه دادن به اونها باشه. خب حالا اگر غیر این موارد نبود، یعنی نه حاکم بود نه عدول مؤمنین بودن، در غیر این موارد بله، ایداء للضروره تصور میشه. ایداء للضروره یعنی یک کسی ودیعه داده که من نگهداری کنم، منم نگرانم اگر در ید خودم باشه تلف بشه یا سرقت بشه. خب نه مالک وجود داره و وکیل و ولیش و نه حاکم و نه عدول مؤمنین، الان میتونم به یه آدم ثقه غیر عدول مؤمنین بدم. البته ما در بحث قبل این رو پذیرفتیم که به هر حال عدول مؤمنین خصوصیت نداره، باید یه آدم مورد اطمینانی در حفظ امانت باشه. حتی عرض کردیم که ثقه به معنای این که مطمئن باشیم امانت رو خوب نگهداری میکنه و به مالکش برمیگردونه، لعل ترجیح به صرف عدالت داشته باشه. و مثل این موارد ایداع به غیر در حقیقت موجب زمان نیست، چون ضرورت اختزا میکنه. که حالا ضرورت حکمش چیه؟ به چه دلیل عند الضروره دیگه ما ضامن نیستیم؟ عموما دلیل بر این مسئله دو نکته مطرح میشه. نکته اول اینه که علت این که عند الضروره ضامن نیستیم، چون یه اذن ضمنی از هر مالکی بر ارتباط با ودیعه وجود داره که تو اگه نتونستی ودیعه رو خودت حفظ کنی، این ودیعه رو جایزه یا مجازی بدی به یه کسی که بتونه حفظ کنه. پس چرا عند الضروره جایزه؟ میگن خب یه اذن ضمنی وجود داره. اون اذن ضمنی چیه؟ اینه که مالک وقتی به من ودیعه داد، ضمناً یا ارتکازاً، حالا آقایون تعبیر به اذن ضمنی کردن ولی باید بگیم اذن ارتکازی، اذن ارتکازی وجود داره که خب من که به تو دادم برای حفاظت، اگر تو خودت نتونستی حفظ بکنی، این رو بده به یک کسی که بتونه حفظ کنه، که یه ثقه امینی باشه که بتونه حفظ کنه. پس چون این اذن ارتکازی وجود داره، این ودیعه دادن موجب زمان نیست. هر جا ما عملی رو نسبت به مال مالکی انجام دادیم که با اذن او بود، دیگه ما نسبت به این قصه ضامن نیستیم و اینم یه اذن ارتکازی است. اذن ارتکازی یعنی چی؟ اذن ارتکازی اینه که اگر همون زمانی که شما ودیعه رو از دست مالک گرفتید، این صورت مسئله رو باش طرح می‌کردید، که فلانی اگر یه روزی اومد من احساس کردم که در دستم تلف میشه یا سرقت میشه، طورم پیدا نکردم، حاکمم نبود، عدول مؤمنینم نبود، اجازه هست من اینو به غیر که ثقه باشه و امین باشه و دیعه بدم؟ اگه میپرسیدیم اونم میگفت که بله اجازه هست این کار رو انجام بده. خب چون این اذن ارتکازی وجود داره، خب ما ودیعه دادیم با اذن مالک، ولی اذن صریح که نبود، اذن ارتکازی بود. اذن ارتکازی همینطور که توضیح دادم، ما در موارد ارتکازی میگیم که اگر این رو شفاف کنی، روشن کنی، طرح بحث بکنی، این جواب رو میگیری. یعنی اگر همون زمان شما همچی سوالی میکردید از مالک که در این صورت من معزونم من قبل تو که این رو به دیگری ودیعه بدم، گفاره تو معزونی من قبل من. خب اذن ارتکازی وجود داره، ما با اذن ارتکازی در حقیقت مالک اومدیم ودیعه دادیم، ولی چون با اذنش بوده مشکلی نداره. فقط الا این که ما در تمام مواردی که اذن رو لازم داریم باید یه توسعی بدیم که اذن میتونه صریح باشه، میتونه ضمنی باشه، میتونه به قول آقایون اذن فهوا باشه و میتونه ارتکازی باشه. اذن ارتکازی یعنی همین که مرتکزش اینه که تو معزونی در این کار، این چنینه. خب پس عرض کردیم ایداع به غیر ممنوع و موجب زمان الا للضروره. داشتیم بحث میکردیم که للضروره چرا موجب زمان نیست، گفتیم دو دلیل عمدتا مطرح میشه، دلیل اول اذن ارتکازیه، دلیل دوم سیره عقلاییه. سیره عقلایی در چی؟ در این که شارع به من گفته تو واجبه که این مالو حفظ کنی و الان حفظ مال به ایداع به غیره، یعنی لازم نیست که من مالک به من اذن بده، من مأمور به حفظ هستم یا نیستم؟ باید از این مال مواظبت کنم؟ بله. خب این مال که در ید من در معرض تلفه، تنها راه حفاظت از این مال اینه که من بیام اینو ودیعه بدم به غیرم، یه غیر امین رو پیدا کنم بهش ودیعه بدم. خب حفظ مال اقتضا اینو داره. ادله ای که میگه بر تو لازم است اداء امانت یا حفظ امانت، خب حفظ امانت به ایداع به غیر، خب من دارم عمل به حفظ امانت میکنم دیگه. پس چرا ایداع به غیر جایزه؟ چون من مأمور به حفظم و حفظ امانت هم الان اقتضاء ایداع به غیر داره. پس همون دلیلی که به من داره میگه که حفظ امانت واجبه، به من میگه تو مجازی یا واجب است که این رو ودیعه به غیر بدی. خب اینجا من معزون من قبل شارع شدم. دقت کردید اونجا اذن ارتکازی یعنی خواستیم بسازیم که تو معزون من قبل المالکی، حالا میخوام بگیم نه تو معزون من قبل شارعی. چجوری شارع به من اذن داده؟ به من گفته واجبه که تو از این امانت حفاظت کنی. خب حفاظت از این امانت به چیز؟ به همینه که من به غیر ودیعه بدم. خب پس همون دلیلی که به من میگه واجبه حفظ امانت، میگه تو مجازی به این که این رو به غیر ودیعه بدی. خب وقتی شارع به من اجازه داده دیگه معنا نداره بگه تو در برابر این امانتی که به غیر ودیعه دادی ضامنم هستی. یا خوف عقلایی است و اطمینان عقلایی. یعنی ترجیح عقلایی اگه داشته باشه، یعنی عقلا در مقام حفظ این گزینه رو انتخاب میکنن، بازم لازمه. آره دیگه شارع میگه حفظ کن، یعنی حفظ بر اساس همون امارات عقلایی دیگه، معزونم که حفظ کنم بر اساس امارات عقلایی. خب پس چون من معزون من قبل شارم دیگه، خب اونجا رو تصریح کرده، لولا تصریح اقتضا یا لازمه عرفیش اینه که تو ضامن نیستی دیگه. وقتی من به تو اجازه دادم یعنی تو ضامن نیستی. من تصرف در مال غیر بدون اذن نکردم، یا اذن خود مالک است یا اذن خود شارع است. اونجا تصریح کرده که تو اجازه داری و در فرض زمان، ولی در اینجا که تصریح نکرده، لازمه عرفیش همینه که وقتی من معزونم دیگه ضامن نیستم، ولی اگه قرار ضامن باشم که خب در ید خودم باشه دیگه، چرا اجازه به ایداع داشته باشه؟ چی می فرمایید؟ نکنید ما در ارتباط با لوازم عرفی گفتیم هر وقت لوازم عرفی مدلول کلام باشه خودش معتبره، یعنی اون ظهورات کلامه. یعنی وقتی یه کلامی رو شارع میگه میگیم لازمه عرفی کلام اینه، یعنی مدلول کلام اینه، به خاطر این حجیتش از باب ظهورات. به من گفته حفظ کن همه طرقی که عقلا برای حفظ لازم میدونن، عقلائیان میگن حفظ مال به اینه. خب اونم که به من گفته حفظ کن، منم دارم حفظ مال میکنم. چون عرض کردیم حفظ امانت واجبه، مثلا ما عرض نکردیم که حفظ امانت رو از تعبیر به خود ادای امانت میفهمیم، درسته؟ خواهی اشاره به من گفته حفظ امانت لازمه، عقلا میگن حفظ امانت به ایدای به غیر دیگه، پس اشاره داره میگه به این. خب عرف هم میگه که اگه به تو بگن حفظ امانته، تو کاری که برای حفظ امانت میکنی دیگه معنا نداره بگن ضامنی. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که اصل در ودعی عدم زمانه، گفتن که مؤتمن است، مستودع مؤتمن است دیگه، اصل در او عدم زمانه. خب زمانش باز دلیل میخواد. مشکلی نداره، به هر حال هر جا اغلایی باشه مشکلی نداره. پس در حقیقت ما در موارد ضرورت به دو دلیل، البته در صغرای ضرورت نسبت به حاکم و اینها تردید بود دیگه، ما هم عرض کردیم این بستگی به مبانی داره. اگر مبنا این باشه که حاکم و عدول مؤمنین ولیان، که ما در حقیقت رد به مالک کردیم، این ایداع نیست اصلا. ولی اگر گفتیم که ولی نیستن و معزونن، این شاید ایداع به غیر باشه و مصداق همون ایداع لزروره باشه. این نه دیگه، ما رده به مالک کردیم.
حاکم بود حاکم و عدل عدل مومنین. حالا فرض یکی عادل مومن رو بدن نکرد ولی سقه هست.
سقه هست؟
ایداع رو دارم دیگه، بدن هم نمیدیم.
آره دیگه، اونجا ایداع لزروره هست. نمیگم صغرا نداره، میگم اونجا صغرای بحث نبود. اشکال این بود که در اون مورد صغرای بحث نبود، البته علل مبنا. اگه مبنامون ولایت باشه دیگه صغرای ایدائل ضروره نیست. یکی دو تا بحث در اینجا مطرحه و اون اینه که خب حالا اگر من ایدائه به غیر کردم، در حقیقت احکام ودیعه بین اون آقا و مالک برقرار میشه یا نه. دیروزم شاید بهش اشاره کردم، من اومدم به خاطر خوف تلف این رو به ثالثی ودیعه دادم. خب ما گفتیم ودیعه در مواردی منفسخ میشه، یکی از اون موارد اینه که ودیعه فوت کنه. حالا همین آقایی که ودیعه اول فوت کرد، آیا ودیعه منفسخ میشه یا ودیعه منفسخ نمیشه؟ چون من وقتی ودیعه دادم دیگه الان ودیعه به غیر دادم، احکام ودیعه بین ودیعه ثانی و بین مالک برقراره یا بین ودیعه اول و مالک برقراره؟ مثل هم موارد جنون، موارد انفساخ دیگه، موت و جنون و امثال این حرف. در اینجا ظاهرا ما دو نوع میتونیم ودیعه بدیم. حالا اول من این دو نوع تصویر کنم تا بعد بفهمیم از ادله کدوم یکی از اینا استفاده میشه. یه نوعش اینه که من به او آقا ودیعه بدم، یعنی طرف قرار داده عقد ودیعه من و او باشیم، یعنی بگم من به تو این امانت رو میسپارم، پس اون کسی که امانت رو سپرده منم. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که همینجا اگر مالک به ودیعه ثانی مراجعه کنه، ودیعه ثانی مجاز به دادن امانت به مالک نیست، چون طرف ودیعه اون نبوده. یعنی اون کسی که عقد ودیعه رو منعقد کرده و الان اهلیت داره برای رد مال منم، من بهت میگم که به تو دادم و تو هم باید به من برگردونی. ولی اگر همینجا ممکنه که من عقد ودیعه منعقد نکنم، بگم آقا این ودیعه ی آقای زید است، یعنی تو شدی طرف قرارداد آقای زید، مثل یه بیع فضولی مثلا. حالا اگه معزون باشیم دیگه فضولی هم نیست، یعنی من در حقیقت اومدم تو رو نایب قرار دادم از طرف مالک اصلی بر این مال. خب طرف حساب تو میشه اون مالک اصلی، یعنی اگه مالک اصلی رجوع کرد تو باید به او بدی. خب مسلماً اگر من اومدم این رو به عنوان ودیعه آقای زید و مالک قرار دادم، یعنی گفتم تو شدی نایب اون مالک بر حفظ این امانت و دارم اینو تصریح میکنم، خب علل قاعده احکام ودیعه بین ودعی ثانی و بین مالک برقرار دیگه. یعنی ودعی اول از دور خارج میشه، از دور خارج میشه به این معنا که دیگه اگر موتی بود، جنونی بود، امثال اینها برای ودعی اول، اون ودیعه منفسخ نمیشه. کما اینکه اگه مالک رجوع کرد از ودعی ثانی، اون باید به خود مالک بده. و کما اینکه اگه ودعی اول مراجعه کرد، مگر به عنوان وکالت از طرف مالک بتونه بگیره و بده، و الا خودش مستقلا دیگه نمیتونه بگیره، چون ما از طرفیت عقد ودیعه اومد بیرون و به عنوان نیابت. خب در اونجایی که بگیم ما یه اذن ارتکازی استفاده کردیم، بعید نیست که اصلا این ودیعه باید از طرف مالک صورت بگیره. ما به دو دلیل استناد کردیم. یه دلیلش این بود که اذن ارتکازی مالک است. اگه اذن ارتکازی مالک باشه، بعید نیست که من باید ودیعه از طرف مالک بدم. یعنی بگم آقا این امانت آقای زید است و من از طرف آقای زید دارم این ودیعه رو میدم. یعنی تو شدی طرف حساب آقای زید و آقای زید شد طرف حساب تو. چرا؟ چون من معزون من قبل المالکم در ودیعه دادن. ولی اونجایی که میگیم اذن من قبل الشارع است، یعنی کار من در حقیقت یه جوری حفاظته، من طرف ودیعه، من دارم حفظ این مال میکنم، من معزون من قبل المالک نیستم که کسی رو بیام نائب قرار بدم، ولی من برای حفظ این مال، شارع گفته تو از هر مسیری برای این حفظ مال من طرف قرار دادم. چون من طرف قرار دادم، در حقیقت یه ودیعه ثانی شکل گرفت که در این ودیعه ثانی من هستم و اون ودیعه ثانی، یعنی من ودیعه دهندم، اون رد مال باید به من بکنه، نیاز به رد مال به مالک نیست و احکام عقد ودیعه بین ما برقراره. به نظر میاد این که مبنای ما در عقد ودیعه چی باشه، این مهمه. البته نه اون مبنا که اثر میگذره، ما بر اساس اونم باید قصد کنیم. یعنی وقتی من معزون من قبل المالک نیستم، نمیتونم من قبل المالک بدم، چون معزون نیستم. و ودیعه فضولی هم که ما نداریم، چون معزون من قبل المالک نیستم، اصلا نمیتونم بدم. البته به نظر ما هر دو دلیل، دو دلیل تامه، یعنی هم اذن ارتکازی وجود داره و هم اقتضای حفظ همینه، یعنی هیچ کدوم از دو دلیل ناتمامه در مسئله نبود. چون هر دو دلیل تامه، پس حکم مسئله به قصد ما برمیگرده. ما گفتیم اگه دلیل الف درست بود باید اون باشه، اگه دلیل ب، حالا اگه هر دو دلیل درست بود که مختار همینه که هر دو دلیل درسته، باید ببینیم چی قصد کردی. شما قصد کردی که این ودیعه بین آقای ودعی ثانی و مالک برقرار بشه، یعنی گفتی این امانت آقای زید نزد شما، آقای زید اگه اومد گرفت، خب این ودیعه بین اونا برقراره. ولی اگه قصد این بوده که تو داری ودیعه میدی، بین شما و اون آقا برقراره. نه، میتونم از طرف خودم ودیعه بدم مال دیگری رو، یعنی من استقلالا او رو نائب بر حفاظت قرار دادم، من اون رو نائب قرار دادم، نه اینکه زید او رو نائب قرار داد. مال من نیست، ولی نیابت رو من میتونم قرار بدم. مثل اینکه من نگهبان یه جایی هستم، من اومدم یه کسی رو نگهبان قرار دادم، مالک رو نگهبان قرار نداده، من قرار نگهبان اینجا باشم، درسته؟ میگم حالا تو بیا یک ساعت نگهبانی کن. اون وکالت در فرضی است که این وکالت رو مالک داده باشه، یعنی اگه مالک این اذن رو داده باشه میتونم. من این نکته رو اضافه کردم که ما ودیعه فضولی نداریم، یعنی بیع فضولی داریم، یه امر عقلاییه، ولی ودیعه فضولی نداریم. که اگه ودیعه فضولی میداشتیم، میگفتیم این ودیعه فضولی است، بعد مالک اذن داد یا اذن نداد، ولی خب ودیعه فضولی هم نداره. از این جهت من اومدم، یعنی من الان مسئول حفظم، من اومدم این مسئولیت رو به شما واگذار کردم، من مسئولیت رو دادم، مالک به شما مسئولیتی نداده.
مالک
من این مسئولیت رو شون بود اغلا این نیست بده یه فوز درست نه ودیعه نیست این در حقیقت اما غصبه اما خلاص احسان فضولی ولی ودیعه نیست حکم ودیعه نداره یه حکم ودیعه نداره یعنی همین جایی که کسی فضولتن اومد این کار رو کرد بدون این که معرض خوف و تلف باشه که شارع اذن داده باشه حکم عدم زمان جاری نمیشه بلکه ضامن هم هست ولو محسن هم باشه مگر این که خوف تلف باشه که شارع گفته جون مال محترمه برو مواظبش باش یعنی شارع بیاد اونجا اذن به مواظبت بده و الا مثلا مال یک کسی در معرض تلف نیست میگی ما یا آقا خونه نیست بریم ورداریم بیانیم خونه خودمون یه وقت دوز نزنه اصلا در معرض تلف هم نیست که بگیم شارع گفته بعد آوردیم خونه خودمون اتفاقا دوز اومد خونه ما دزدی درف ما ضامنیم یا من ودیعه بودم یا من ودیعه اگه ودیعه فضولی باشه نباید ضامن باشه نباید ضامن یه مسئله دیگه در اینجا مطرحه و اون مسئله من شما میگید الان یادم میره باز چی میخواستم یه مسئله دیگه اینجا مطرحه و اون اینه که بله اللهم صل على محمد عجل فرج خدای من بسیار خوب حالا شاید یادم بیاد در ادام پس خب پس عرض کردیم یکی از موجبات زمان ایدائه به غیره کلیت بحث همین بود که عرض کردم حالا ریز مسائلی که درش وجود داری یه مسئله دیگه بود یادم رفت اما یکی دیگه از موجبات زمان عبارت است از انتفاع به مال ودیعه آره اونو که دیروز گفتم دیگه تسلیم به غیر بعد حفاظت هم میشه یا نمیشه اگر بشه دیگه ضرورت نیست مصداق ضرورت نیست خب ما دیروز مطرح کردیم دیگه نه میدونید خب دیگه آقایون وقتی ضرورت رو مطرح میکنن ریز مسائل ضرورت دیگه خیلی کثیر میشه ما دیروز عرض کردیم که نکنید ابقاء عند اهل تسلیم به غیر و ایداء به غیر سه چیز داریم الان اونی که محل بحث ایداء به غیره و الا تسلیم به غیر اما بعضی از فقها دیدم که گذاشتن در مکان مشترک بدون حفاظت رو هم ازش بحث کردن یعنی بحث کردن در زیل ایداء به غیر یعنی برید خونه مثلا همسایه بگذارید بدون اینکه خودتون بتونید سرکشی درستی بکنید ولی دیگه مهم مصداق ضرورت
همین صورت من اشاره می‌فرمایید اگر شارع اگر مالک گفت که به کسی نسپرد
دیگه اون اذن ارتکازی وجود نداره
قبلا گفتیم اگر تخلف شرط کنید به جای همسرداریم
من الان تو تخلف شرط میگم چون اون صغرای تخلف شرط تخلف امر مالک خب یکی از موجبات زمان عبارت است از انتفاع به مال ودیعه عرض کردیم یکی از ممیزات ودیعه یعنی یکی از چیزهایی که ودیعه رو از عاریه متمایز میکنه عبارت است از این که ما در عاریه میتونیم از مالی که در اختیارمون هست استفاده کنیم اصلا عاریه برای استفاده و انتفاع اما ودیعه حق استفاده و انتفاع درش وجود نداره البته در قبل اینو بحث کردیم که آیا مالک میتواند اذن در انتفاع در ودیعه بده و اگر اذن در انتفاع در ودیعه بده عقد ودیعه مبدل به عقد عاریه میشه یا نمیشه اینو فکر میکنم اوائل بحث ودیعه ازش بحث کردیم اونجا مختار ما این شد که نه اذن در انتفاع مشکل نداره و اذن در انتفاع عقد ودیعه رو مبدل به عقد عاریه نمیکنه چون ممیزه عقد عاریه اینه که اصلا مال در اختیار من است برای انتفاع ولی در ودیعه برای نگهداری اما انتفاعش هم مشکل نداره میگیم آقا این ماشین ما منزل شما باشه ما یه مدتی مسافرتیم بعد میگیم اگر هم لازم داشتین میتونین استفاده کنین ها سویجش که هست میتونید ببرید این بازم ودیعه است ولی میتونه اجازه در انتفاع بده. این نکته رو قبلا عرض کردم، این نکته مهمیه ها، نکته مهمیه، چون یکی از اشکالاتی که آقایون در بحث سپرده‌های بانکی مطرح میکنن که ودیعه نمیشه، میگه بانک تصرف میکنه در اینا، این پول شما رو برمیداره میده به دیگری، در حالی که ودیعه رو نمیشه تصرف کرد. ولی ما اگر گفتیم در ودیعه شما میتونید اذن در انتفاع بدید، یعنی در اینی که ودیعه است اذن در انتفاع دادید، من میخوام پولم یه جای امنی باشه، اون جای امن میتونه بانک باشه، میذارم بانک، ولی به بانک میگم که اگه خواستی میتونی در این مال تصرف کنی. چون آقایون گفتن حالا که بانک تصرف میکنه پس ودیعه نیست، چون در مال ودیعه که نمیشه تصرف کرد. عرض کردیم این نکته نکته مهمیست، اول بحث ودیعه به این قصه پرداختم. حالا تصرف تالف در ودیعه نمیشه انجام داد، در آریه هم نمیشه انجام داد، به خاطر این آقایون میگن لا محاله قرضه، ولی ما چون گفتیم که در حقیقت اونو که به ودیعه گذاشتیم مالیته، این رو تصرف تالف ندونستیم، حالا اونو تطبیق هم میکنیم، ولی خواستم بگم این نکته نکته است که سوالشون گفت این تصرف تصرف تالفه و تصرف تالف اصلا با ودیعه نمیسازه، البته با آریه هم نمیسازه، از این جهت لامحاله قرض است. قبلا هم پرداختیم به این سوال، حالا اونو در خصوص پول و اینها که عرض کردیم بازم تکرار میکنم. خب پس نها کنید رفقا، الان بحث ما در اونجا ایست که خلاصه ما معزون در انتفاع به این مال نیستیم. یک، پس یکی از موجبات زمان انتفاع است، اما این بحث در جایی است که معزون در انتفاع نباشیم. دو، انتفاع ما به سبب حفظ ودیعه نباشه، چون گاهی وقتا حفظ ودیعه اقتضا انتفاع میکنه، مثلا اگه این ماشین رو روشنش نکنیم، اگر باش راه نریم، فرض میکنیم لاستیکای ماشین خراب میشه یه سال اگه بمونه، پس ما باید یه مسافتی رو بهش بریم، البته ما بهره بردیم، ولی انتفاع ما میتونستیم با ماشین خودمون بریم، با ماشین غیر رفتیم، اما به جهت حفظ ودیعه بود. پس اونجایی که میگیم انتفاع موجب زمان است، این دو قید رو لحاظ کنید، یک، معزون در انتفاع نباشیم، دو، انتفاع ما به سبب حفظ ودیعه نباشه. با توجه به این دو قید آقایون میفهمن انتفاع خودش یکی از موجبات زمان است. خب البته قید سوم هم پس باید اضافه کنیم، اونجایی است که نفس انتفاع موجب تلف و نقص نشه. این که میگیم انتفاع موجب زمان است، قید سومش اینه که نفس انتفاع موجب تلف نشه، یعنی من که ماشین رو سوار شدم رفتم، این سوار شدن من هیچ نقصی در ماشین ایجاد نکرد، اما منی که اومدم از این ماشین استفاده کردم، بعد به سبب دیگه این نقص بهش وارد شد، نه به سبب انتفاع من، چون اگه به سبب انتفاع من نقص وارد بشه، اصلا حکم مسئله فرق میکنه، یعنی ضامن شدن من که معلومه من ضامنم، چون در حقیقت یه جوری به فعل مباشری یا تسبیبی من تلف بهش وارد شده، و اینجا صغرای من اتلف مال الغیر فهو له ضامنه، ما دنبال صغرای من اتلف مال الغیر فهو له ضامن نیستیم، یعنی من استفاده کردم از مال غیر و با استفاده من و انتفاع من آسیبی به مال غیر رسته، و من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. پس این نکته سوم هم باید مد نظر داشته باشیم که اون نقص یا ضرر یا تلف به سبب استفاده من حاصل نشد، نه اینکه من پوشیدم یا استفاده کردم مشکلی پیش اومد، بعد به سببی غیر عمل من این حاصل شد. خب آقایون میفهمن که این انتفاع موجب زمانه، این چون شما بهره بردید از این مال، ضامن این مالید. خب سخن اینه که چه دلیلی بر زمان وجود داره، چه دلیلی وجود داره که من اگر انتفاع بردم از مال ودیعه شدم ضامن. آن میفهمن که انتفاع شما از مال ودیعه با توجه به همون قیودی که عرض کردیم، یعنی تصرف بلا اذنه، شما تصرف کردید در مال غیر بلا اذن، و تصرف در مال غیر بلا اذن خودش یکی از مصادیق خیانت، شما الان نسبت به این دیگه امین نیستید، خائنید. چرا خائنید؟ چون شما بدون اجازه تصرف کردید. اگه کسی در مال شما بدون اذن شما تصرف بکنه، این نحوه خیانته دیگه. خب گفتن امین ضامن نیست، اما غیر امین چیه؟ غیر امین که ضامنه. پس چون الان دیگه شما امینه بر این مال نیستید، میشید ضامن. پس علت این که انتفاع موجب ضمانه است، چون انتفاع سبب شد که شما بشید خائن و خیانت کردید در مال غیر، حالا که خیانت کردید شدید غیر امین، غیر امین هم ضامنه. پس ادله ودیعه گفت امین ضامن نیست. یادتونه مثلا اذا کان ثقه اذا کان عدلا، امثال این حرفا در روایت داشتیم دیگه. حالا اگه محبت کنید روایت شو بیارید. نه دیگه، اون ثقید رو فراموش نکنیم. یعنی انتفاعی که ما داریم بحث میکنیم اونجاییست که معزون نیستیم، برای حفظ نیست و ضرر هم به سبب انتفاع ما نیست. اینجا دارن آقایون بحث میکنن انتفاع موجب زمان. چی میفهمین؟ آره دیگه، وقتی خواهین. حالا این نکته که ایشون اشاره کردی رو حالا در احکام میخواستم بگم، ولی چون سوال کردید، یعنی به محض این که دیگه ید شما ید امانی نشد، میشه خیانت. حالا سخن اینه که این خیانت که شد، یعنی عقد ودیعه باطل از این به بعد، امانت شرعی است نه امانت مالکی یا نه؟ اگر بگیم که اون خیانت ودیعه رو باطل کرد، میشه ضمان عین. ولی اگر بگیم شما خائن شدی ولی ودیعه باطل نیست، بازم در حقیقت امانت مالکی است و اون احکام خودشو داره. خیانت رو مساوی گرفتیم با چی می‌فهمید؟ خائن باشه دیگه یا باطل دیگه. حالا الان بهش اشاره میکنم. ما مسئله قبل رو جز خیانت نیوردیم. اون بحث تفصیله. من اگه باطل بشه میشه امانت شد. اگه باطل نشه عقد ودی، اما امانت مالکی است. یعنی کماکان ما از طرف مالک امینیم به این قسم. حالا اینم بحث میکنم. جواب سوال شما اینه که بعد ببینیم با این خیانت عقد ودی باطل میشه عقد ودی باطل نمیشه. خب روایت رو که نیاوردید. بسیار خوب. نکنید ما یه باب خوندیم که کلن خیانت حرام است. یادتونه که هر کس خیانت کنه خدا رو ملاقات میکنه علی غیر ملتی. این در حقیقت بود. حالا اولا هم روایت داریم هم قاعده داریم. من روایت رو بگم، قاعده هم میگم. یعنی هم روایات در مسئله وجود داره. ایشون اون روایات امین رو آوردن و سأل تو عن الذی یستبز المال فیهلک او یسرق علی صاحبه زمان فقال لیس علیه غرم بعد ان یکون الرجل امینا. بعد ان یکون الرجل امینا یعنی آدم امین غرامت نباید بده، ولی آدم غیر امین چیکار باید بکنه؟ باید غرامت بده. دیگه بعضی از روایات دیگه هم همین رو دلالت میکرد. سؤال عن المود ازاکان، نه این که مال خیر بود، ادامهش هم بود که اگر عدل باشه و اگر چیز باشه، حضرت فرمودن که سیار خوب. اما روایات خیانت این بود که پیغمبر نهی از خیانت کرده و من و قال من خان امانتا فی الدنیا ولم يردها الى اهلها ثم ادركه الموت مات على غیر ملتی و خدا را ملاقات میکنه و هل و هو علیه غضبان. نکنید ما در فقه الحدیث گفتیم که این من خان امانتا فی الدنیا ولم يردها الى اهلها، این در حقیقت تفسیر و تفصیل خانه است. یعنی خیانت محل بحث یعنی عدم رد امانت. اگه این باشه این روایت دلالت بر بحث ما نمی کنه، چون ما رد امانت می کنیم، حالا لباس آقا رو یه روز پوشیدیم. یعنی اون چیزی که ما الان به عنوان خیانت داریم بحث میکنیم یعنی صرف انتفاعه، اما مشکل رد امانت نداریم. اما اگه من خانه امانتن یک موضوع، لم یردها الى اهلها موضوع دومه. البته عدم رد که حتما از ابرز مصادیقه، اما ذکر خاص بعد از عامه. هر کس خیانت بکنه در امانت به صورت عام و خیانت خاص، ولم یردها الى اهلها ثم ادرکه الموت، خدا رو ملاقات میکنه در حالی که خدا برش خشمگینه. خب اگه خانه امانتن یه مفهوم عامتری باشه میتونیم بحث کنیم که خب به هر حال انتفاع از اونم خیانته و انتفاع از اونم خیانته، خب من خانه ما تعلق غیر ملتی. خب این روایت حرمت رو ازش استفاده میکنیم، اما الان بحث ما بحث زمانه. ما اگر حرمت خیانت رو استفاده کردیم، بعد ان یکون الرجل امینا، اونم زمان رو میگه، باب قبلی که الان روایت رو خوندیم، یعنی امین در برابر خائن است، این روایت خیانت رو گفته حرمت داره، اونم که میگه بعد ان یکون الرجل امینا. دیگه بقیه روایات خیانت هم در حقیقت بر حرمت خیانت دلالت میکنه. ولیس من نامن خان مؤمنن هر بعدتون خلصه ولم یعمر بالبرکه الخیانه سرقه شرب الخمر و زنا و بعضیش. ولی عمده همین دو تا روایت بود ظاهرا همین مضمون رو داشت که من خان امانتن ولم یردها، کسی که خیانت بکنه. خب اصل اینه که عطف تفصیلی و تفسیری نیست، یعنی الان خیانت با لم یردها دو تا موضوع بحث میکنن ولو نسبتشون عام و خاص میشه. از این جهت پس تمام خیانت در عدم رد نیست، یعنی چون ممکنه شما بگید من از این روایت میفهمم که خیانت یعنی عدم رد به صاحب، پس انتفاع رو امام در ودیعه خیانت ندونسته، پس من میتونم امین باشم هرچند انتفاع به ودیعه هم بردم. ولی ظهور این روایت در اینه که نه، خیانت میتونه یه معنای عامتر از عدم رد باشه. عدم رد هم خب از ابرز مصادیق خیانته ولی منحصر در اون نیست. چجوری قرینه است؟ نه منشتر رو چجوری قرینه است بر این که اون خانه فقط عدم رده؟ نه اون که موضوع دومه، منشتر و خیانتن یه موضوع دیگه است. خب رد نکردن که از ابرز مصادیق خیانت اون که بحث نیست، بحث اینه که خیانت منحصره در عدم رد یا نه. در این که ما اگر رد نکنیم که خیانتی که بحث نداریم. اینجا از رد دارن میگن خریده مال خیانتی هم در حکم خیانته، اما این که خیانت منحصره در این باشه رو من بحثم. سوال داری میکنی یا اشکال سوال چی میکنی؟
هر دو طول یه خیانت یه حرمت داره، عدم رد یه حرمت دیگه.
نه یه حرمت دیگه عرض نکردم، گفتم ذکر عام و خاص. مطلق خیانت حرامه، خصوص عدم رد هم حرامه، ولی این که ما بگیم خیانت منحصره در عدم رد این نیست، که حضرت منظورشون از خیانت صرفا عدم رد.
حرمت رو میگه ما تعلق غیر ملتی میگه حرمت رو جبه دست
نه.
پس موت را غیر ملت حرام. حالا اگه هنوز نمورده برگردونه که موت را غیر ملت نداره.
تائب رو میفرمایید، تائبه دیگه، توبه است.
پس خیانتی که رد بشم ما از این روات حرمتش به دست نمیده.
تائبه دیگه، یعنی توبه کرده. نکنید نفس این که لم یرده علی اهلها یا خانه در یه چیزی، این موجبه که ما تعالی غیر ملتی باشه. ولی حالا اگه توبه کرد چی، اون یه بحث دیگه است. حالا من اولش فکر کردم ایشون میخواد بگه خب مطلق خیانت ما تعالی غیر ملتی این خیلی سخته مثلا، شاید ایشون، ولی ایشون چیز نمیخواست که مثلا ما به قرینه محمول بگیم موضوع مطلق خیانت نیست. شاید تو فقه الحدیث هم بحث کردیم که ما تعالی غیر ملتی یعنی دیگه تو مسلمان نمردی، این دیگه مطلق خیانت. حالا یه روز ما لباس طرف رو پوشیدیم دیگه از اسلام بعد از 50 سال عبادت خارج شدیم، یعنی استبعاد از این جهت بشه که این دیگه مطلق خیانت مد نظر نیست، چون حضرت فرمودن ما تعالی غیر ملتی. ولی گاهی وقتا شارع نسبت به یه چیزی حساسه و خلاصه میگه ما تعالی غیر ملتی. خب حالا عرض کردم که این عمده دلیل بحث، اما ما باید ببینیم خیانت اصلا یه مفهوم شرعی یا یه مفهوم عرفیه. یعنی خیانت یه مفهوم شرعیه، ما خب باید دنبال این بگردیم که شارع چجوری خیانت رو تعریف کرده. البته در مفهوم عرفی هم میتونه شارع یا حدود صغور براش تعریف کنه، ولی اساسا خیانت یه مفهوم عرفیه. صرف انتفاع به این مال آیا خیانت هست یا خیانت نیست؟ ما نکنید یه باب دیگه ای داشتیم که فقها هیچ کس به اون عمل نکرد، همین جا اگر بیاید جلوتر، و اونجایی بود که ما یه کسی به ما ودیعه داده، ما هم لازم داریم میتونیم استفاده کنیم ازش، استفاده تالف هم بود دیگه. حضرت فرمودن اگر وفا میکنی اشکال نداره، یعنی اونجا حضرت استفاده تالف رو اجازه دادن، اذا کان له وفا اون. پس این من خانه ما تعالی غیر ملتی مطلق در حقیقت استفاده و انتفاع نیست. حالا ما این رو داریم قرینه میگیریم. اولا عرض اول ما اینه که خیانت یک در حقیقت مفهوم عرفیه و استفاده از مال غیری که در ید ماست بدون اذن و رضایت او، شاید در عرف بهش خیانت نمیگن، کار بد میگن، تصرف در مال غیر میگن، ولی خیانت بهش نمیگن. این اولین ادعای، حالا ادامه بحث میفته برای فردا. دومیش هم همین اقتراض از ودیعه است که باید بحث کنیم. اللهم صل علی محمد.